مثلا آهن، المونیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی اتمی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چی یاد میشه؟ عایق. خوب شاگرده عزیز، حال میخوانیم که اعصاب هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که شاگرده عزیز، اعصاب هادی به سه طریقه حرارت را انتقال میده که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال میده؟ مثلا شاگرد عزیز، آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط یکی از شاگرد عزیز، توسط تشعشع ما میتونیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگه شاگرد عزیز انتقال کنیم. که چی از شاگرد عزیز، ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگرده عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام هادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرده عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام هادی انتقال میکنه. و در طریقه سوم که شاگرد عزیز، از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرد عزیز، شما ببینین زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام هادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امیده که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الا 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرسه که مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای سنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درس ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد که علمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا با جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم های چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم در جدول سومشون شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز، بیایم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است، در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرد عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرد عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند، مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصر که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با همدیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروپ دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروپ اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چه است شاگردای عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومی تان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومی تان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجاست؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نه. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردای عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود دارد و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود و همچنان شاگردای عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است، پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردین. در این فصل شاگردای عزیز، هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشه. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند، از مخلوطهای چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگردان عزیز، معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که از شاگرد عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که از شاگرد عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگرد عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرد عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستند مرکبات چی هستند؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرند. مثلا شاگردای عزیز، تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام این ها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستند شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشند. مثلا شاگردای عزیز، شما بیوتان ببینید که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارند. الکان ها که از شاگردای عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگردای عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم، میبینیم که چی میشه؟ سی ضرب یک یک، اچ میگیریم، دو ضرب یک میگیریم، جمع دو، میبینیم که سی اچ فور میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ سی اچ فور. خب شاگردای عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردای عزیز، ببینین پنج در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این را در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم چهار مرکب، چهار اولی شد که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگرد عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگرد عزیز شما ببینین و جدول، در جدول که است میتونه میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتونه میبینین که CH6 است. ببینین شاگرد عزیز، در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع دو، یعنی در هر یکشون فقط دو اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط دو عدد با همدیگه فرق دارم. خب شاگردان عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرده عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرد عزیز نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگرد عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان را میبینین که هر کربن که است با تقریبا سه هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروپ الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردای عزیز ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروپ الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع یک، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگردای عزیز در اونجا ما میگفتیم پنتان در اینجا چی است؟ پنتان EN ایش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز شما میتان ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه، به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای اله به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردای عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوهی که 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی AnE پسوندش اضافه میشه همراهش. حالا شاگرده عزیز میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگرده عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگرده عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبودن، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کربنشان به نام هیدروکربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوند در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگرده عزیز اینجا میبینین نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه نداره و چی است؟ یک رابطه اشتراکی داره. ولی شاگرده عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویل ترین زنجیر در کربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگرده عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگرده عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طویل ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کربن داره؟ 6 کربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یا هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کربن که از در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازن نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هکزان ببینین، که اینها که از شاگرده عزیز اول که از طویل ترین زنجیرشون انتخاب کرده، بعد از شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موزه به آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موزه میتایل که از به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که از بعد از این که نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل که چی از در کربن دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگرده عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرده عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موزه است، بعد از او شاگرده عزیز نام خود ما اول شماره موزه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از او نام موزه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از او نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگرده عزیز، ای بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکبات که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با زیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت است چی است؟ سوالتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگرده عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز با سوالات کارخانگی، در کارخانگی شما 3 سوال دارین که سوال اولتان این است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. ما امیده که شاگرده عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و دانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگرده عزیز قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز بالای چی صحبت کرده بودین؟ بالای تیوری انکشافی اتمی. تیوری انکشافی اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازد. این نظریه ها که شاگرده عزیز از زمان های باستان تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافته. ما در اینجا شاگرده عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرده عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرده عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرده عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند که این نظریه بعداً شاگرده عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرده عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرده عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. و امیده که شاگرده عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین. امروز شاگرده عزیز بالای ذرات اساسیت صحبت میکنیم که صفحه 8 الی 8 کتاب شما را در بر میگیرم. اتم که از شاگرده عزیز از سه ذره اساسی تشکیل شده که عبارت از چی است؟ پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگرده عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگرده عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگرده عزیز دارای چی است؟ چرچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرده عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10^-27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرده عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگرده عزیز نیوترون ها که هستن باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرده عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم، باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرده عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرده عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرده عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد در کدام سال شاگرده عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته، زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینین شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه، در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این را توسط ذره الفا بمباردمان میکنه، در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینین شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرده عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرده عزیز که سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارچ برقی خونسایی، یعنی صفر است. و همچنان شاگرده عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگرده عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینین شاگرده عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میارن؟ نمبر کتله همان عنصر که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن. نیکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نیکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر را، عنصر سدیم را. انصار سودیم که از شاگرد عزیز 11 و 23 در طرف چپ آنها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است تعداد پروتون های همان انصار را با ما نشان میدهد. و همچنان شاگرد عزیز 23 در قسمت بالای همان انصار که نوشته است با ما چی را نشان میدهد؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میدهد یا هم نوکلئون همان انصار را با ما نشان میدهد. خب شاگرد عزیز، هیدروژن را همچنان میبینید که هیدروژن یک و یک در قسمت چپ آنها چی از شاگرد عزیز عدد یک و یک نوشته است. یک پایین که از شاگرد عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همی عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میده و یک بالا که از شاگرد عزیز با ما کتله اتمی همی عنصر را نشان میده که ما گفتیم شاگرد عزیز نوکلئید ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نوکلئون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شاگرد عزیز نوکلئید ها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود، حال شاگرد عزیز میاییم بالای ایزوتوپ که ایزوتوپ چی از شاگرد عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگرد عزیز با ما نشان میده بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرد عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرد عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرد عزیز ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرد عزیز شما کربن و کربن را در نظر بگیرین، در کربن که از شاگرد عزیز در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با هم دیگه فرق دارن. همچنان شاگرد عزیز شما هیدروژن را میبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارن، هیدروژن 1، 2 و 3 که هیدروژن 1 شاگرد عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه و هیدروژن 2 به نام دوتریوم و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از دارای 1 پروتون و چی از نیوترون نداره شاگرد عزیز خونسا است. دوتریوم که شاگرد عزیز دارای 1 پروتون و 1 نیوترون است و تریتریوم دارای 1 پروتون و 2 نیوترون است که تمام اینها که از شاگرد عزیز ایزوتوپ های چی هستن شاگرد عزیز؟ هیدروژن. شاگرد عزیز با امیده که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای تئوری اتمی بور که تئوری اتمی بور چی هست شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تئوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم به تئوری اتمی بور که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگرد عزیز، بور که بود شاگرد عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هستن حرکت میکنن و همچنان شاگرد عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر دارن و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرد عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است که قبلا هم گفتیم و همچنان شاگرد عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از شاگرد عزیز مربوط به چی است؟ به شعاع آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی از شاگرد عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هرچقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه و هرچقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هستیم چی از شاگرد عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. تا حافظ و مددگارتون.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.